این هم نمونه از افکت ها رو که شنیدیم که به عنوان صداهای از قبل آماده شده پخش میشه در اجرای کنسرت ها، موضوعی که در بخش گفتگوی برنامه بهش میپردازیم و به اتفاق آقای امیر شهابی پیانیست کارشناس ارشد موسیقی و مدرس دانشگاه در خدمت شما این. بفرمایید آقای شهابی.
بله، این صداهایی که شنیدیم صداهایی که روش پردازش های هم اتفاق میفته، مثل یک نفتی که وقتی از زمین استخراج میشه باید یک فرایندی رو طی کنه تا قابل استفاده باشه به عنوان سوخت یا به عنوان حالا مثلا بنزین بخوایم استفاده کنیم. این صداها یک عملیات پردازشی داره که سر فرصت بعد اینها اتفاق بیفته و انجام بشه. اینکه بخوام کلی سیم و دم و دستگاه بردارن بیارن، شاید آماده کردن اون سن برای این دستگاه ها و تولید این اصوات یک هفته زمان ببره، مثلا 6 روز زمان ببره، عملی نیست، چون سالن امشب یک برنامه است، فردا یک برنامه دیگه، پس فردا یک برنامه دیگه، و ناچارن که بخوان به هر حال بخشی از این صداها رو آماده کنن. و همونطور هم که دیدید بعضی ها شبیه صدای رعد و برقه، و اگه بخوان شبیه سازی هم کنن، ما داریم توی موسیقی کلاسیک اروپا که دستگاه ها و ادوات آنالوگی هست. توی یکی از برنامه ها فکر میکنم 2 سال پیش بود ما آقای سعید صارمی رو دعوت کردیم، مثلا صدای موج دریا و اینها رو میشه با یه سری دستگاه ها تولید کرد، اما این صداها رو دقیقاً و عیناً بخوایم درست کنیم، اگر نگیم غیر ممکنه، واقعا کار سخت و زمان بریه. و نکته دیگه این که ما وقتی این صداها رو از قبل آماده میکنیم، این امکان وجود داره که مهندس صدا توی کنسرت بیاد زوایای مختلفی رو برای صوت در نظر بگیره. ما همیشه تصورمون بر اینه که صوت باید مستقیم از 2 تا پخش کننده صوتی، از 2 تا بلندگو یا اسپیکری که حالا ما معمولا استفاده میکنیم، از اونها صدا پخش بشه.
بله.
اما این امکان وجود داره که مهندس صدا این اصوات رو طوری بچینه که وقتی موزیک داره پخش میشه، یه سری صداها از پشت سر ما پخش بشن، یا مثلا از پشت سمت چپ باشه، یا از پشت سمت راست باشه، یا حتی صدا بچرخه توی اسپیکرهایی که تو سالن هستن. پیاده سازی یک همچین چیزی بدون آمادگی و چیزی که از قبل تنظیم شده باشه، این هم باز تقریبا میتونیم بگیم غیر ممکنه. و این رویکردی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، استفاده از موسیقی از پیش آماده، منحصر به ایران ما هم نیست. خیلی از کشورها دارن از این
و همه انواع موسیقی رو هم در بر میگیره.
ببینید بعضی موسیقی ها مثل موسیقی کلاسیک اروپا، نه حقیقتا نمیتونیم، بالاخره اون مخاطب انتظار داره موسیقی کاملا زنده باشه، ولی موسیقی هایی که جنبه الکترونیک دارن، موسیقی هایی که چاشنی فیوژن دارن، موسیقی های پاپ، موسیقی هایی که از ادواتی استفاده میکنن که جابجا کردنشون خیلی سخته، تجهیزاتیه که ما بعضی صداها رو توی استودیو با ابزار فانتزی درست میکنن، این اصلا ساز نیست، یه مثلا 2 تا سیمو به یک میله وصل میکنن، با ارتعاش اون یک صوت مخصوصی رو درست میکنن که اصلا این دستگاه آوردنش تو سالن کنسرت عملی قابل عملی شدن نیست. ولی تو خیلی از کنسرت ها میبینیم که رایجه. و در کنار این حالا دستگاه‌های بزرگی که من گفتم، سازهایی که گفتم، یه سری کمپانیام هستن، شرکت‌های بزرگ تولید صدا هستن که اینها رو میان تو کامپیوتر شبیه‌سازی شده آماده می‌ذارن.
درسته.
یعنی اون کسی که آهنگ سازه، تنظیم کننده است، میتونه از اون بخش‌های آماده هم استفاده کنه. اما خب تفاوتش چیه؟ زمانی که شما می‌خواید از صوت آماده استفاده کنید، در نهایت این صوت رو همه دارن ازش استفاده می‌کنن، قابل دسترسیه. ولی صوتی که خودتون تو استودیو با پردازش های صوتی عمل آوری میکنید و مختص خودتونه، خب قاعدتا متفاوته و یه چیزی که امضای اون آهنگساز یا تنظیم کننده پایین اون هست.
بله.
حضور شما عرض کنم که میخواید یک رفت و برگشت داشته باشیم. نمونه های صوتی که من آوردم همش 1 دقیقه‌ای و مثلا 2 دقیقه‌ای، نمونه موسیقی نیست.
بله.
از این اصواته. اگر موافق باشید یک قطعه موسیقی بشنویم و
بله.
ادامه بدیم.
بله. آقای دستگاری. میشنوی. شب شما بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شماییم. به اتفاق آقای امیر شهابی، پیانیست، کارشناس ارشد موسیقی و مدرس دانشگاه، موضوعی که در این برنامه بهش میپردازیم اجرای بخشی از موسیقی از قبل آماده شده در کنسرت‌های زنده است. آقای شهابی، عرض کنم خدمتتون که من واقعا تا قبل از اینکه شما این مطالب رو بفرمایید تا اینجای بخش گفتگو برداشت دیگری داشتم از این موضوع که حالا با عنوان پلی بک ازش نام برده میشه و ما سعی میکنیم که کمتر به کار ببریم.
بله.
واقعا دید دیگری داشتم. شما یک مقدار تا همینجا که مطالبی رو که بیان کردید دید من رو باز کردید نسبت به این موضوع. من همیشه دید منفی داشتم نسبت به این قضیه، چون شما فرمودید که ما قضاوت رو به عهده مخاطبانمون قرار بدیم. من هم به عنوان یکی از مخاطبان صحبت‌های شما اعتراف میکنم که تا قبل از این دید مثبتی نداشتم و فکر میکردم هر جا که از این موضوع استفاده بشه موضوع در واقع خیانت به مخاطبی است که هزینه‌ای کرده و در اجرای کنسرت زنده حضور پیدا کرده. اما الان به این نتیجه رسیدم که در واقع بعضی از کارها و بعضی از اتفاقاتی که میفته و بعضی از صداهایی که از قبل ضبط شده و پخش میشه اجتناب ناپذیره. در خدمت شما.
بله، در تکمیل فرمایش شما من بخوام عرض کنم که راه گریزی بعضی موقع ها ندارن کسایی که کنسرت گذارن، کسایی که تولید کننده موسیقی هن، و با توجه به توضیحاتی که دادم همیشه این جنبه منفیش رو آدم نباید نگاه کنه. در ادامه من میخوام بگم که فواید استفاده از این حالا پلی بک چیه، موسیقی از قبل آماده شده چیه و مضراتش چیه. حالا این باز شد قدری راحت تر باشه برای درک، حتی کسایی که کمتر دمخور موسیقی بودن و باش ارتباط داشتن به صورت موردی من اشاره میکنم. این که اول از همه ما وقتی سازهامون خیلی زیاد باشه، فرض کنید حالا ما بگیریم تمامی اون دستگاه ها و ادوات و تجهیزات و اون سالن ظرفیت داشت، زمان داشت، 5 روز 4 روز زودتر اومدن نصب کردن و قرار شد اینها رو همه رو زنده اجرا کنن. توی اجرای زنده و کنسرت همونطور که استعذار دارید جلوی هر کدوم از نوازنده ها یک میکروفونه که بعد صداشون رو بگیرن و بره توی میکسر که از بلندگوها پخش بشه و هر نوازنده‌ای باید جلوش یک پخش کننده صوتی، یک بلندگو باشه تا صدای خودش رو بشنوه.
درسته.
سوال پیش میاد مگه ممکنه نوازنده صدای خودش رو نشنوه؟ اگر شما برید توی اجرای زنده روی حالا سنی که قرار هست برنامه اجرا بشه میبینید یک حجم خیلی زیادی از صداست و اگر کسی صدای خودش رو نشنوه اصلا نمیتونه اجرا کنه.
در واقع صدای خودش رو باید شاخص‌تر از بقیه صداها بشنوه.
بله دقیقاً. افرادی هم که مشکل شنوایی دارند اگر دقت بفرمایید وقتی میخوان صحبت کنن، کسی که گوششون سنگینه، حالا افرادی که مسن هستن، وقتی صحبت میکنن خیلی بلند صحبت میکنن.
بله.
چون وقتی هر کی میخواد صحبت کنه بعد به حدی صحبت کنه که خودی صدای خودش رو بشنوه، یا اگر یک نفر توی گوشش هدفون باشه بخواد با یه نفر دیگه صحبت کنه
صحبت.
خیلی بلند صحبت میکنه و همه تعجب میکنن چرا اینقدر بلند داره صحبت میکنه، چون سخنران هم همینطورن. حالا شما که استاد هستی تجربه شو داشتی، توی سالن ها کنارش یک بلندگو میذارن تا صدای خودشون رو بتونن تنظیم کنن و اون شدت وریش بهینه باشه. برگردیم به موضوع اصلی، وقتی این دستگاه ها زیاد باشه حجم صوتی میره بالا و نشتی که تو میکروفونا میاد خیلی زیاده. این که صدا از قبل ضبط شده باشه و پخش بشه باعث میشه حجم صوتی که روی سن هست خیلی پایین تر باشه.
درست.
و در نهایت صوتی رو که مخاطب تو سالن میشنوه اصطلاحاً تر و تمیزتر و صافتره، اون حجم صدا هم کمتر میشه. و بخش دیگه این که موسیقی وقتی قراره که این از قبل آماده شده باشه بخشیش خیلی نظاممند باید بره جلو، یعنی ما یک نظم خاصی رو توی موسیقی باید داشته باشیم، چون اگر چیزی از قبل آماده نباشه نوازنده ها با نگاه و با اشاره و اینها میتونن به هر حال قطعه رو اجرا کنن ببرن جلو، ولی وقتی که واسه یه ثانیه به ثانیهش برنامه ریزی شده جابجایی این غیر ممکنه. یعنی این که خواننده حواسش نباشه یا نوازنده حواسش نباشه دیگه جایی برای خطا نیست. بعد همه چی مو به مو برنامه ریزی شده باشه تا بتونن دقیق برن جلو.
ترتیب پخش این صداها به چه صورت مشخص میشه؟
ببینید یک قطعه موسیقی که قرار تو کنسرت پخش بشه ما زمانش رو فرضاً بگیریم 5 دقیقه.
بله.
خب قرار ثانیه پنجم یک صدایی بیاد، دقیقه دوم یه صدایی بیاد، دقیقه سوم یه سری صداهای دیگه بیاد. وقتی پروژه نهایی این اصوات آماده شد، کل این پروژه رو ازش یک خروجی میگیرم.
درسته.
و ابتدای پروژه که شروع میشه همه نوازنده ها با اون شروع میکنن به اجرا کردن.
یعنی در واقع اگر که ما یک قطعه 5 دقیقه ای قرار اجرا بشه به صورت زنده، اون بسته ای که آماده شده هم باید 5 دقیقه باشه.
دقیقاً. ابتداش 5 دقیقه است، انتهاش 5 دقیقه است. حالا سوال پیش میاد اگه نخواهیم اون وسط صدایی باشه چی؟ خب اون رو خالی میذارن، سکوت میذارن، بعداً اون وقت نوازنده.
یعنی به تعداد همون ثانیه هایی که نیازه سکوت داره.
دقیقاً. حالا ما توی موسیقی با ثانیه سر کار نداریم. با یک ضرب آهنگی که در طی قطعه داره جلو میره با اون سر کار داریم. و نوازنده خودشون رو با اون تطبیق میدن که جلو یا عقب نیفتن. اما این رو باز مجدد تاکید میکنم، وقتی ما موسیقی از قبل آماده شده داریم، کوچکترین خطا باعث میشه که موسیقی به هم بریزه و به هر حال اون نظمی که باید باشه دستخوش تغییر میشه و خراب میشه. باز برای اینکه عزیزان شنونده بیشتر با این مفهوم اصوات آشنا بشن، من از آقای رستگاری میخوام که نمونه دیگر رو پخش کنن از فضاسازی که با این صوت ها انجام میشه.
بله.
تا باز دوستان شنونده در روند ساخت این پلی بک ها قرار بگیرن.
بله، باز هم نمونه ای رو بشنویم. آقای شهابی، این نمونه در واقع یک قطعه موسیقی بود، حالا راجع به اینم توضیح میدی؟
بله، این بخشی میتونه باشه از یک قطعه موسیقی کامل، چون توی استودیوها وقتی قطعات رو آماده میکنن ما روی یک خط موسیقی رو نداریم، یعنی یک بار ضبط نمیشه.
درست.
یک قطعه موسیقی ممکنه 50 خط مختلف داشته باشی که اینها روی هم قرار میگیرن، مثل یک سازه یک ساختمان موسیقی رو تشکیل میدن، یک ساختمان موسیقایی رو تشکیل میدن. و این نمونه‌ای که پخش کردیم برای فضاسازی استفاده میشه، توی هم موسیقی پاپ هست، هم توی موسیقی الکترونیک هست، توی خیلی از موسیقی‌های مدرن هستن، توی موسیقی اکسپریمنتال هست، موسیقی تجربی. و به هر حال میبینیم که ساختن اینها با یک همچین دقتی دوباره موقع اجرا، زمان اجرا که بخواد پردازش های صوتی هم روش اتفاق بیفته، عرض کردم نمیشه ادعا کرد که غیر ممکنه، ولی خب واقعا پیاده سازیش خیلی خیلی سخته.
و به این صورت که در واقع پخش میشه به بهتر شدن کیفیت موسیقی زنده کمک.
دقیقاً. بله، باعث میشه که خطاها کم بشه، تعداد میکروفون هایی که رو صحنه میذارن کمتر بشه، با توجه به اینکه آقای رستگاری اشاره میکنند ما داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، اگر اجازه بدید من یک مروری داشته باشم از آنچه که در این برنامه راجبه صحبت شد. در خصوص این مقوله صحبت کردیم، موسیقی های از پیش آماده شده که توی کنسرت ها پخش میشه، مواردی رو من مطرح کردم که این دستگاه هایی که موسیقی رو تولید میکنن، دستگاه های استودیویی چقدر بزرگند و ما همیشه نباید دید این رو داشته باشیم که یک ساز موسیقی خیلی کوچیک قراره جا به جا بشه، یا در نهایت بزرگترین سازی که تو ذهنمون میاد پیانو، خیلی دستگاه دیجیتال و الکترونیکی اینها هستن که اصلا امکان جابجایی ندارن، برای یک استودیویی ساخته میشن همونجا توی دیوار پیچ و مهره میشن و قابل تکون دادن نیستن. و سعی کردم از زوایای این موضوع رو بررسی کنم که مخاطب بدونه فقط جنبه منفی نداره این موضوع، اما خب مواردی هم هستش که متاسفانه فرصت نشد تو این برنامه راجبشون صحبت کنیم. اگر زمانی باشه در برنامه‌های آینده اون رو بررسی
کنیم. بله ان شاء الله حتما لازمه، چون همش در واقع مطالبی که در این برنامه اشاره فرمودید مواردی بود که تقریبا اجتناب ناپذیره و باید اتفاق بیفته، اما مواردی هم هست که
بله.
در واقع یک مقدار شاید سهل‌انگاری و کمکاری تلقی بشه که این رو من فکر میکنم حتما باید در خدمتتون باشیم در برنامه دیگری بهش بپردازیم. سپاسگزارم از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه و از مطالبی که بیان کردید. در بخش گفتگوی برنامه نیستان گفتگو کردم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه، راجع به اجرای بخشی از موسیقی از قبل آماده شده در کنسرت های زنده. آقای شهابی من همجا با شما خداحافظی
خدا
میکنم. خدا نگهدارتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز، همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در ادامه توضیح راجع به ظرافت ها و تکنیک های نوازندگی در موسیقی و خونیای ایرانی، اکنون برای آنکه آب لطفی به گفته های پیشین ریخته باشیم، یک بداهه نوازی در نغمه بیات شیراز برای شما در نظر گرفتیم. آنچه شنیدید بداهه نوازی در نغمه بیات شیراز بود.
سپاسگزارم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه امشب نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق وحید رستگاری تهیه کننده و صدا برداری محبوبه روزبهانی برنامه امشب رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم و همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
شب خوش همراهان ارجمند. در بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم با تقدیم برنامه‌های متنوع و گوناگون. انشالله که همراه ما خواهید بود. دعوت می‌کنم شنونده هزاره ادب باشید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 235 این برنامه درباره مهستی گنجوی.